أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما الفرق بين الشريعة والسياسة من جهة الفعل، فأفعال السياسة جزئية ناقصة مستبغات مستكملة بالشريعة، وأفعال الشريعة كلية تامة غیر محوجت الى سیاسه. بحث در اشراق رابع از شاهد دوم از مشهد خامس شواهد ربوبیه در فرق بین شریعت و سیاست و نبوت به اینجا منتهی شد که صدر متعلقین متأثر از اونچه که جناب افلاطون فرمودند بین شریعت و سیاست از چهار منظر تفاوت قائلند. در حقیقت سیاست را زمینی می دانند و شریعت را آسمانی، سیاست را جسم می دانند و شریعت را روح، که اگر اون حقیقت آسمانی در این امر زمینی حلول کند و سبقه الهی به سیاست ببخشد، سیاست جنبه الهی پیدا می کند، مندگار می شود، بقا و تجرد می یابد و آثار وجودی او کلی خواهد بود. اما اگر شریعت نسبت به سیاست هیچ عنایتی نداشته باشد و محلی برای حضور خودش در عرصه طبیعت و عالم دنیا نبیند و سیاست را کاملا یک امر زمینی بداند، یا سیاست حاضر نشود که به شریعت تمکین کند، در چنین فضایی طبعا سیاست زمینی است، جلوه ها و فعالیت ها، دانش، علم، عمل، هر چه که هست، همه و همه در نظام طبیعت خواهد بود و هیچ شأنی از شؤون الهی نخواهد داشت و سبقه الهی نخواهد گرفت. این فضای کلی است. برای اینکه این دو رو از همدیگه کاملا ممتاز و جدا نشان بدهند، اونطوری که جناب افلاطون الهی اشاره فرمودند، از چهار منظر می شود این تفاوت رو کاملا مورد بررسی و ارزیابی قرار داد که تا کنون به دو جهت اشاره شد. جهت اولا این بود که در حقیقت مبدأ سیاست با مبدأ شریعت متفاوت است. سیاست یک خواستگاه دنیایی دارد، از نفوس جزئیه صادر می شود و انسان ها بر اساس اختیار و اراده خودشون سیاست رو انتخاب می کنند تا مصالح فردی و اجتماعی خودشون رو بخواهند تأمین بکنند. لکن شریعت خواستگاه الهی و کلی دارد، از جایگاهی صادر می شود که همواره با تجرد و بقا و ثبات همراه هستش و نه تنها به مصالح و مفاسد دنیایی توجه دارد، بلکه جلوه های مندگار انسانی و حقایق همیشگی انسانی رو بهش توجه می دهد. بنابراین به لحاظ مبدأ سیاست خواستگاه دنیایی دارد و از نفوس جزئیه صادر می شود، ولیکن شریعت از نفوس کلیه صادر می شود. انبیا حامل شریعت هستند، اولیا حامل شریعت هستند و سیاست یک امر دنیایی است. به لحاظ غایت و نهایت هم فرمودم که از نقطه نظر نهایت و غایت هم بین شریعت و سیاست تفاوت وجود دارد، زیرا نهایت سیاست بدایت شریعت است. زیرا سیاست می آید تا زمینه را برای حضور شریعت فراهم کند. نظام هایی که در حالا ما بخوایم امروزی تحلیل بکنیم، نظام های سیاسی که به هر حال بشر بهش توجه می کند برای اینکه مصالح و مفاسد جامعه توجه بشود و مطابق با مصالح و مفاسد بحث ها پیش برود، این نظام ها وقتی شکل گرفتن تازه زمینه می شود که احکام الهی در این نظام ها قرار بگیرند و بر اساس اونچه که رهنمود الهی هست که در شرایط معمولا نهفته است، این سیاست ها کارکرد خودشون رو داشته باشن. به عبارت دیگر، وقتی سیاست به کمال خودش رسید که توانست مصالح جامعه رو توجه کند و بر اساس مصالح سیاست شکل گرفت، اونگاه هست که شریعت در این سیاست ورود میکند و مسیر سیاست را شریعت تعیین میکند. تا اینجا بر اساس اون چیزی است که در مجموعه اندیشه حکمت صدرایی یا تا حدی سایر حکمت ها راه دارد. همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید، میفرمایند که انسان در مجموعه نظام هستی، حالا مخصوصا در اشراق خامس هم تصریح دارند که همون هماهنگ با مجموعه نظام هستی است. یعنی همونطوری که ما در نظام هستی حسی داریم یا طبعی داریم و نفسی داریم و عقلی داریم، انسان هم همینطور است. انسان هم در حقیقت دارای طبعی است و نفسی است و عقلی است که انسان را عالم صغیر می‌دانند و عالم را هم انسان کبیر می‌شمارند. این هماهنگی بین انسان و عالم اقتضا می‌کند که در همه مراحل هستی و عالم انسان هم حضور داشته باشد، اما حضور یک پارچه، نه اینکه بعد طبیعت انسان در طبیعت باشد و بعد نفسانی انسان در عالم نفس، و نه در هر نشئه همه جهات هستی هست. الان در نشئه طبیعت همونطوری که ملک هست، ملکوت او هم وجود دارد. هیچ موجودی نیست که نفس نداشته باشد. نفس ملکوت اشیاست. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این ملکوت هم با ملک است، این ملک هم با ملکوت است. نمیشود سیاست باشد و شریعت نباشد. شریعت ملکوت سیاست است، سیاست ملک شریعت است. اینها هم هماهنگند. اینجور نیست که ملک باشد، ملکوتی باشد، جبروتی باشد و این هر سه در هر سه مقطع خودشون بدون نسبت به مناسبتی که بایستی بین اینها برقرار باشد. این بیان رسایی که در ادعیه و مجامع روایی ما هم هست که دانن فی علوهی و آلن فی دنوه، که هم قرب و شهدن نجوا، هم بعد و طبعا مرحله عالی رو و همراه دارد. این نفس هم همینطور است. نفس هم آلن فی دنوهی و دانن فی علوه. اینجور نیست که نفس اون جنبه ملکوتی یا جبروتیش که عقل هست در همون نشأه باشد و در نشأه طبیعت این جنبه عقلانی و نفسانی نباشد. نه، در همه مراحل همه جهات نفس حضور دارد. واقعا النفس فی وحدتها کل القوا. این اقتضا میکند که همون گونه که با سیاست هست، با شریعت هم باشد و با نبوت و حقیقت هم باشد. این مسئله همینطور است. حالا اگر ما خواستیم با زبان دیگه یا با یک اعتبار دیگه بگیم که شریعت و طریقت و حقیقت، اینا واقعا هم همینطور هست. درسته در نشأه طبیعت جلوه شریعت ظاهرتر است، اینجا به ظهور و خفا برمیگرده، نه اینکه مثلا شریعت مال یه مقطعی باشه و وقتی تمام شد بعد طریقت شروع میشود. نه، در باطن همین شریعت طریقت است. همون گونه که در باطن طریقت حقیقت هستش، این سه نشأه کاملا با هم هماهنگن. هرگز نمیشود یکی رو بدون دیگری دید. یکی ملکوت دیگری است، دیگری ملک اون است، و این نظام هستی که در همه جنبه ها و ابعادش که انسان می نگرد هر سه بعد رو می تواند ملاحظه بکند. ولی مثلا الان ما در عالم شهود زندگی می کنیم، نه در عالم غیب، اما همکنون هم عالم غیب برای ما در درون هستی ما نمود دارد، ولی ظاهرش همین است. یعنی اگر ما به بحث رو به ظهور و خفا برگردانیم، بحث عالم شهادت عالم ظهور است و عالم غیب عالم خفاست. نه اینکه نباشد، باید ما انسان از اینجا رو پشت سر بگذاریم تمام بشود، بعد تازه مثلا طریقت یا مثلا عالم آخرت شروع بشود. الان نسبت به عالم دنیا، نسبت به عالم آخرت چگونه است؟ اینجور نیست که الان مثلا حالا یه عمر تعیین کنیم 1000 سال 1 میلیارد سال کمتر بیشتر، بگیم تا اینجا دنیاست، وقتی تمام شد بعد تازه آخرت شروع میشه. نه، از اون به بعد ظرف ظهور آخرت است، نه ظرف تحقق آخرت. همکنون بهشت و جهنم هست، همکنون آخرت موجود است، همکنون جلوه های آخرتی برای اهلش پیدا و هویدا هستند. اینی که ما احیانا فکر کنیم که شریعت از سیاست جداست به این معنا که یکی در یک مقطعی قرار دارد که دیگری به هیچ وجه حضور ندارد و دیگری در یک مقطعی حاصل می شود که اون اولی وجود ندارد، اینجور نیست. مثل نفس و بدن هستش. الان نفس حضور دارد، اما حضور نفس غیبی است. بدن حضور دارد، حضور بدن شهودی است. شریعت و سیاست را هم اینجورشون ترقی می کنند که اگر شریعت را ما به معنای روح بدانیم و سیاست را به معنای جسد بدانیم، یکی ملک باشد و دیگری ملکوت، این نسبت همواره برقرار است، در همه شرایط برقرار است. در متن سیاست هم شریعت هست، مثل اینکه در متن فعالیت های جسمانی انسان هم روح حضور دارد. انسان اگه داره ورزش میکنه، این بدون روح که نمیشه که. این قصه به این صورت تحقق پیدا میکنه. ملاحظه این فرمایید که شما مجموعه مباحث کاملا با هم هماهنگ، یک دستگاه فکری است که کل عالم رو داره یه جور نگاه میکنه، انسان رو داره یه جور نگاه میکنه، شؤونات انسان هم داره یه جور نگاه میکنه و اینها رو همه رو داره با هم هماهنگ میکنه. اگر گفت که نسبت شریعت با سیاست مثل نسبت روح با جسد است، این همین نسبت رو هم نسبت به کل عالم دارد. کل عالم هم دارای نفس است و روح است و جسد است و در حقیقت نفس در جسد تحقق پیدا میکند و جسد محل حضور نفس است. اگر جسد نباشد نفسی تحقق ندارد، اگر سیاست نباشد شریعت هم تحقق ندارد. سیاست ظرف حضور شریعت است، البته اگر شریعت تمکین بکنه و بپذیره، و همونطور که در بحث قبل ملاحظه فرمودید، شریعت متبع، شریعت مطاع سیاست رو نظام میده و جهات بقا و ماندگاری رو در سیاست اعمال میکنه. اما این دو فرقی که در پایان این اشراق رابع باید بهش اشاره بشود، بیانشون این است که شریعت با سیاست هم از نقطه نظر فعل و هم از نقطه نظر انفعال با هم جدا، از هم دیگه جدا هستن. شریعت اگر از نظر فعلی بخوایم بهش نگاه بکنیم، غیر از اون چیزی است که سیاست دارد، و همچنین از نظر انفعال اگر بخوایم بنگریم، انفعالی که در سیاست هست غیر از انفعالی که در شریعت هست. اما من مراد چیه؟ یعنی چی سخن؟ مراد از فعل چیه و مراد از انفعال چیه؟ یه بیان راجعه در بحث علوم دارن که میتونیم کمک بگیریم از اون فضا و در عمل هم که سیاست عمل هم هست استفاده بکنیم، علم هم هست به جای خودش. میفهمن که اونچه که امروزه در مراکز علمی خونده می شود، مراکز دانشگاه های مثلا خونده می شود، جسد علم است یا لاشه علم است. تا ما جنبه الهی را به این علوم ندهیم و به تعبیر ایشون ما مبدع فاعلی و مبدع غایی را به علم نیفزاییم، این می شود لاشه و جسد علم. در علوم طبیعی ملاحظه می فرمایید، خب میگن زمین مثلا 1 میلیارد سال قبل اینجوری بود، الان این گونه است، 1 میلیارد سال بعد این گونه خواهد بود. اما چه کسی زمین رو آفرید و به چه هدفی آفرید، هیچ در این علوم طبیعی وجود ندارد. خب این میشه لاشه علم، علمی که از علت فاعلی و علت غایی تهی باشد. این علم قطعا علم مندگاری نیست، علم با روحی نیست، جسدی است از علم. در مقام عمل هم همینطور است. اگر سیاست که مراد از سیاست فعلا علم سیاست نیست، دانش سیاست نیست، بلکه فعالیت هایی است که در عرصه سیاست انجام می شود، کار سیاسی در حقیقت. این کار هم اگر با روح شریعت آمیخته نباشد، این کار هم یک کار جسدی است، یه لاشه ای از عمل هست و هیچ وقت این کار کامل نخواهد بود، مندگار نخواهد بود، مجرد نمیشه. خب مثلا حالا اگه بخوایم مثالی بزنیم، مثلا فرض کنید در سیاست به هر حال جنگ و صلحی وجود دارد، در سیاست مثلا ساخت و سازی وجود دارد، عمارتی هست، خدماتی وجود دارد، تولیداتی اتفاق میافتد. خب همه این کارها داره انجام میشه، اما این کارها وقتی روح شریعت در اینها نباشد، این فعالیت ها، این جنگ و صلح ها، این خدمات، این تولیدات، این تلاش و کوشش همچنان عقیم است، هیچ موندگار نخواهد بود. بیمارستان میسازه، خدمت اجتماعی انجام میده، درمانگاه میسازه، عده‌ای رو به لحاظ سلامتی نجات میده، اینا همش خوبه، ولی این فقط جنبه ملکی دارد. روح قضایا که جنبه ملکوتی هست و باعث بقا و ماندگاری می شود درش نیست. خب اینو برای کی می سازی؟ برای این بشر. خب چی بشه؟ خب اینو استفاده بکنن دیگه. خیلی خوب، بسیار خوب، اینو استفاده میکنن دیگه. دیگه چه انتظاری داری؟ دیگه چه ثوابی، چه عقابی، چه ماندگاری، چه تجردی؟ همین عمل میتواند بماند، میتواند مجرد بشود، میتواند ماندگار باشد زمانی که نیت الهی درش دمیده بشود. اگه بگه مثلا من این بیمارستان رو میسازم برای این هدف که مثلا مریضای شفا پیدا بکنن قربتن الالله، این عمل توسلی رو عمل عبادی بکنن، اون جنگ رو انجام میدم، اون صلح رو انجام میدم، اون خدمات رو انجام میدم برای اینکه رضایت الهی باشد، برای اینکه انسان به کمال خودش برسد، برای اینکه انسان زمینه سعادت اخروی پیدا بکند. اگر این غایت رو ما در سیاست بدمیم و تزریق کنیم و سیاست را ظرف این غایت و این شریعت بدانیم، البته اون عمل میمونه، موندگاره، و الا صرف این که ما مثلا یه سلسله خدماتی انجام بدیم ولو عادلانه باشه، تمام خدماتم عادلانه باشه و ضد ظلم هم باشه، خیلی خوب، عدالتیست زمینی، سیاستیست زمینی، خدماتیست زمینی. این که شما در قرآن میبینید که لئن اشرکت لیحبطن عملک، همینه دیگه. اگر عمل حبط میشه، عمل زمینی میشه، عمل دیگه جنبه بقا و تجرد پیدا نمیکنه. پس میفرمایند که از نقطه نظر فعل اگر ما به سیاست بنگریم، سیاست زمینی است، هیچ جنبه کمال، بقا، تجرد در او وجود ندارد. اما اگر از نقطه نظر شریعت بنگریم که شریعتی که روح سیاست شده است توجه بکنیم، همه فعالیت ها و خدمات مندگار خواهد شد، میشه کامل، میشه باقی و مجرد. پس بنابراین همون سخنی که در باب علم وجود دارد در باب عمل هم هست، همونطوری که علم اگر بدون مبدا فاعلی و مبدا غایی باشد، این میشه لاشه علم و هیچ اثر به اصطلاح ماندگاری و تجرد برای اون علم نیست، طبعا صاحب اون علم هم بهره ای نخواهد برد. در حوزه عمل هم همینطور است، همواره در این علوم طبیعی ما با فعل مجهول روبرو هستیم. زمین 1 میلیارد سال قبل این گونه بوده است، الان این گونه است، 1 میلیارد سال بعد این گونه خواهد بود، اما چه کسی زمین را آفرید، به چه هدفی آفرید، هیچ مشخص نیست. اینکه آجاها در این کتاب منزلت عقل می‌فرمایند که موضوع علوم در دانشگاه ها طبیعت است و نه خلقت، و ما باید این موضوع علوم را عوض کنیم، از طبیعت به خلقت در بیاوریم. برای همینه که در خلقت ما جهت فاعلی و غایی رو میبینیم. وقتی میگیم که این مخلوقه، یعنی فاعلی داره و این فاعل او رو به این هدف آفریده است. اما وقتی به موجودات از نقطه نظر طبیعی نگاه میکنیم و میگیم علوم طبیعی، و مرادمون از علوم طبیعی این است که خاصگاه زمینی داره، پدیده است، هیچ جنبه الهی درش وجود نداره، تمام علوم هم بر اساس این موضوع شکل میگیرن. ایشون میفرمایند که وقتی ما موضوع رو خلق قرار دادیم و مخلوق قرار دادیم، موضوع رو به تعبیر ایشون فعل الله قرار دادیم، اون علم می شود علم الهی. مثل این که ما اگر موضوع را قول الله قرار دادیم، موضوع را کلام خدا قرار دادیم، چرا علم تفسیر علم الهیه؟ چون ما داریم از قول خدا داریم پرده بر می داریم تفسیر می کنیم. چرا فقه علم الهیه؟ شکی نیست که علم فقه علم دینیه دیگه، علم اسلامیه دیگه. چرا؟ نه اینکه بغلش مسجد حسینی است، برای اینکه تفسیر قول خداست، کشف حکم خداست. چون کشف حکم خدا می شود می شود علم، علم دینی. اگر ما همین نگاه رو هم نسبت به علوم طبیعی داشته باشیم، بیایم بگیم کشف فعل خداست، کشف اثر الهی هستش، یعنی خدای عالم این اثر رو ایجاد کرد، خب طبیعی است که به تعبیر ایشون ما نیازی به چیزی دیگه نداریم که بخوایم علم و دینی بکنیم. حسینیه ساختن، مسجد ساختن، این برای عالمه نه برای علم. علم جوهرش اگر این بود که کشف از پدیده های الهی کرد و خلق الهی کرد، اون علم میشود الهی. موضوعش، مبدأش، غایتش، جهتش همش الهی میشود. خدای عالم این زمین رو برای این هدف آفرید. شما میبینید که در مخصوصا آیات الهی به ریزترین مسائل طبیعی که بارانی که داره نازل میشه، هو الذی انزل السماء ماء، برگ که داره از درخت میفته، اینو خدای عالم به خودش نسبت میده. هیچ پدیده‌ای در عالم هستی نیست که به اصطلاح مبدعی برش وجود نداشته باشه. همه کلمات الهی هن، همه مخلوقات الهی هن، همه جنبه های الهی اونها موجود است. هیچ برگی به زمین نمیافتد مگر اینکه موجودات سمایی در حقیقت دارن. و یدبر الامر من السماء الى الارض، خب نظام هستی اینجوری داره طراحی میشه. خب ما بیایم بریده و منقطع بنگریم، طبیعی است که اون علمی که از این جایگاه برمیخیزد، این علم قطعا علم الهی نخواهد بود. و حالا ولو فاعلش هم الهی باشه، عالمش الهی باشد، اهل نماز باشد، اهل روزه باشد، احکام علم، ولی اون علم، علم الهی نیست. علم الهی آن است که مبدع علم، منتهای علم، موضوع علم، جهت علم، همه به همه جهت الهی داشته باشد، یعنی اون روح درش دمیده شده باشد. دانش سیاست هم همینطور است. اگر ما به سیاست اینگونه بنگریم، سیاست هم میتواند مثل علوم طبیعی دیگه باشد، اون هم میتواند یک علم الهی باشد و یک علم غیر الهی باشد. اگر ما سیاست رو اینگونه دیدیم که سیاست می آید تا زمین ساز حضور شریعت باشد، می آید تا روح شریعت رو در وجود خودش تحمل بکند، مثل جسد است، جسد آماده میشه از نطفه به علقه به مزغه فلان فلان فلان، اونجاست که ثم انشأناه خلقا آخر. این ثم انشأناه خلقا آخر همون نفسی است که به این بدن تزریق میشود. همین نسبت بین شریعت و سیاست است. سیاست اگر آماده شد، آماده شد، مهیا شد، نظام پیدا کرد، زمینه پیدا کرد، اونگاه شریعت وارد می شود. این ثم انشأناه خلقا آخر از این به بعد به سیاست معنا می بخشد. نظامات سیاسی رو شریعت می تواند زنده کند و از جریان طبیعی به جریان الهی منتقل کند. بنابراین همونطوری که در فضای علمی ما چنین تحلیلی داریم که علم اگر جنبه الهی درش وجود نداشته باشد، این علم غیر الهی خواهد بود، عمل هم همینطور است. همه فعالیت هایی که سیاست مداران در عرصه سیاست انجام میدن میتواند طبیعی باشد، زمینی باشد و جنبه ملکی فقط داشته باشد، میتواند الهی باشد، ملکوتی باشد، جنبه تجرد و بقا داشته باشد و روح داشته باشد. این از نقطه نظر فعل هستش که میفرمایند فعل سیاسی منهای جنبه شریعت یک فعل طبیعی است، زمینی است، غیر ماناست و تجرد و بقای در اون نیست. اما اگر حیث شریعت به او دمیده بشود، البته مندگار خواهد شد. و اما الفرق بین شریعت و سیاست من جهت الفعل این است که فافعال السیاست جزئیتون ناقصتون مستبقاتون مستکملتون به شریعت. اگر بخواهد اینها از نقص به در بیاد و از فرسودگی و زوال پذیری به در بیاد، از نقص به کمال برسه و از فنا به بقا بخواد راه پیدا بکنه، اونگاهی است که روح شریعت در افعال سیاست دمیده شود. نسبت شریعت با سیاست اگر این گونه برقرار بشود، نقص برطرف می شود، فنا و زوال برطرف می شود و کمال به جای نقص می نشیند و بقا به جای فنا می نشیند. و افعال شریعت برخلاف افعال سیاست کلیتون، اون جزئی بود، یعنی من محدود به عالم طبیعت بود و ناقص بود، اما وقتی مرتبط با عالم شریعت شد این می شود کلی. همه افعال یعنی توسلی هم می شود افعال عبادی. همه کارهای سیاسی که انسان ها در ولو به اندازه یک تصمیمی، یه تصمیمی شخص در عرصه سیاست می گیره، یه تصمیمی که مثلا فرض کنید که یک کاری اینجوری انجام بشه، هر کاری شد، چه در عرصه ارسلانم که اقتصاد باشه، فرهنگ باشه، هر کجا باشه. و افعال و شریعت کلیتون، خب ببینید این واژه جزئی و کلی دقیقا تو همون دستگاه تعریف میشه، تو اون دستگاه فکری صدام تحلیم داره تعریف میشه که ایشون نظام طبیعت را نسبت به نظام نفس جزئی میدانن و نظام نفس را کلی، همونطوری که نسبت نظام شریعت را یا نفس را با عالم عقل همین نسبت میدارن، که بعد منتهی میشود به اون کل حقیقی، به اون خدایی که به اصطلاح بسیط است، وحدت دارد، کلیت دارد و امثال ذلک. و افعال و شریعت کلیتون، این کلیت رو باید در بحث‌های هستی شناسی صدام تعلیم دنبال کرد ها، که نگرش های هستی شناسانه او به جهان اقتضا می کند که عالم طبیعت رو جزئی ببیند و عالم نفس را کلی ببیند. مثلا رب و نو نسبت به افراد طبیعت، افراد طبیعت جزئی هن، زید جزئی است اما انسان کلی است. اون مسئله افلاطونی همهشون در حد نفوس و یا عقول کلی هن، که تمام کمالات همه انواع رو در وجود خودشون مندکن و مدغمن دارن. این نگاه اینچنانی هستش، وقتی شریعت به سیاست دمیده شد و روح سیاست شد، سیاست رو از جزئیات به کلی میکنه. یک عرض کنم که تصمیمی رو که یک سیاست مدار با روح شریعت داره میگیره، این تصمیم بگه برای همیشه میمونه، موندگاره، وصل میشه، ارتباط پیدا میکنه، باقی است. از نقص جزئیات به کمال کلیت منتقل میشه، از نقص فنا به کمال بقا منتقل میشه، و این تفاوت جوهری است بین سیاست و شریعت. و افعال و شریعت کلیتون تامتون غیر محوجتن الی سیاست. البته خب بعد حالش رو تحلیل خواهد شد که تا چه حد این تفکیک واقعا که اینشون میفرمایند که احتیاج به سیاست نداره جامع هست، چون بره برخی از افعال شریعت غیر محوجتن الی سیاست، نیازی به سیاست نداره، اون افعال عبادی. اما افعالی که در عرصه عرض کنم که اجتماع میخواد شکل بگیره و نظامات اجتماعی رو بخواد به گونه‌ای سامان بده که سعادت دنیوی و اخروی همه افراد جامعه رو بخواد شکل بده، این بدون سیاست نمیشه. تا یک تصمیمی نباشه واقعا الناس علی دین ملوکهم، یه واقعیتیه. حالا مخصوصا در گذشته این مسئله خب خیلی بیشتر بود. الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی و امثال ذلک، خب بودن این ادعای الوهیت داشت. بعد الوهیت نه یعنی خالقیت که من خالقم، نه، الوهیت یعنی از من تبعیت کنید، از من اطاعت بکنید، منو مولای خودتون بدونید. تعبیری در حقیقت تو حوزه ربوبیت ورود میکنه، نه تو حوزه خالقیت. خب طبیعی است که اثرگذاره، اینجور نیست که این کلیتش رو بپذیریم که به اصطلاح شریعت غیر محوجتن الی سیاست فی جمیع الامور. اگر سیاست نداشته باشه جنگ و صلح نمیتونه باشه، خدمات کلان اجتماعی شکل میگیره، نهادهای مدنی و اجتماعی که شریعت میتواند از زاویه اون نهادها خودشون نشون بده و خودش رو بروز و ظهور بده اتفاق نمیفته. بنابراین اگر ما این فرمایش ایشون رو بپذیریم، در بخشی میشه پذیرفت که اون بخش ها هم نوعا بخش های عبادی و اطاعتی است، و الا نمیتوانیم بگیم که شریعت به طور کلی بی نیاز از سیاست است، و الا خب این تفکیک جور دیگه ممکنه معنا بشه. حالا اینها باید با تحقیق خود آقایون ان شاء الله بر بیاد. و اما الفرق بین هما من جهت الانفعال، فإن امر الشریعة لازم لذات المأمور به. بله، تقریبا این جهت هم با جهت قبلی نزدیک هستش، و این هستش که جهت انفعال این هست که توضیح جهت انفعال رو عرض بکنیم. هیچ کاری، هیچ عملی اتفاق نمیفته مگر اینکه با عاملش متحده. بله، جرم عمل از جرم عامل متفاوته. مثلا اگه کسی فرض کنه که معاذ الله یک ضربه ظالمانه ای به دیگری میزنه، خب این به ظاهر از هم دیگه جدا هستن دیگه. یا مثلا یه دستوری میده که مثلا فعل ظالمانه ای تحقق بیفته، خب این به ظاهر از هم دیگه جدا هستن، یکی در شرق عالم و دیگه در غرب عالم. اون یه دستوری میده و اون دستور در غرب عالم اجرا میشه، خب این به ظاهر از همدیگه جدا هست، اما در باطن و ملکوت این دستور، این فرمان یا این اقدام و این عمل، این که از عامل جدا که نیست. و راز جدا نبودن برای این است که تجرد داره این عمل، که جنبه ملکیش بله به جنبه ملکیش از بین میره و اصلا ممکن طرفه نمید، اما اون جنبه ملکوتی که میمونه بعد از 40 سال و از 50 سال این دستور هست. این دستور رو اون آقا داده، بله میگه من در اون سالی که مثلا اوایل کار بود چه این دستور ظالمانه ای صادر کردن، اون شخصی هم که مظلوم واقع شد همچنان برش هست. اثبات تجرد علم از همین راه دیگه، که نفس حقیقتی رو که پذیرفت این حقیقت رو در وجود داره. اگر علم مادی بود با از بین رفتن متعلقش این بود از بین بره، در حالی که متعلق از بین میره ولی این باقی است. این دستور، این یک کار مجرد است، این یک اقدام نفس است، و این اقدام نفس چه در حوزه علم چه در حوزه عمل مجرد است و مندگار هستش. بنابراین می‌فرمایند که شریعت جنبه انفعالیش به این معناست که وقتی یک کاری از خواستگاه شریعت انجام شد، این انسان منفعل در مقابل شریعت و طبعا اثرگذاره. کاری که انسان با نیت قربتن الله انجام میده، جنبه الهی رو توجه میکنه، جنبه ملکوتیش رو بهش بها میده و بر اساس جنبه ملکوتی جنبه ملکیش رو سامان میده، میگه چون خدای عالم برای مصالح عباد این گونه نظر دارد پس سیاست بر اساس این انجام بشه، تمام فعالیت های او در نفس عامل میمونه. فرق این جهت چهارم با فرق سوم اینه که در جهت چهارم نقطه نظر خواستگاه همون خواستگاه سیاست مداره، کسی که فعل سیاسی انجام میده، اما اون جهت سوم ناظر به اون فعل سیاست هستش، اون فعل مندگار است اگر با روح شریعت همراه باشد، این فاعل مندگار است اگر با روح شریعت باشد. در افعال سیاسی ایشون میفرمایند که یک امر عرضی است. خب یه عده‌ای میان سیاست یک جامعه رو به عهده میگیرن و مصالح و مفاسد رو بررسی میکنن، تصمیماتی میگیرن، اقداماتی انجام میدن، فعالیت های انجام میدن. خب این فعالیت ها برای خود این فاعل نقشی ندارد که، اثری که ندارد که، به تعبیر ایشون در حد عرض مفارق است. وقتی عرض مفارق شد بعض مدتی مفارقت میکنن، وقتی که اینها بازنشست شد همه چیز از جدا میشه دیگه، چیزی نه، بعد یه زمانی یه تصمیم گرفته است تموم شده. سر این که الان در جهان غرب چنین نگاهی دارن و همه به این بحث ها هم نگاه تاریخی دارن، میان اسناد رو منتشر میکنن در اون زمان این گونه بوده است، یک نگاه اینچنانی واقعا وجود داره؟ و الا اگر بدانن که این قصه سر اعتراض دارد، اینجور نیست که به هر حال رها بشه این حیثیت ظالمانه بودن یا عادلانه بودن برای همیشه برای فعالش میمانه، برای اون سیاست مدار میمانه. این فقط نیست که فقط یه جنبه تاریخی پیدا بکنه و بعدها مثلا بخوان بر اساس تجربه تاریخی بحث رو پیش ببرن، بلکه سیاست مداران هم با این افعال سیاسیشون ممکنه به ظلم و ستم برای همیشه شناخته بشن، نه در فقط عالم ملک به عنوان تاریخ، بلکه به عنوان یک کسی که برای همیشه باید بسوزه و با ظلم زندگی بکنه. و اگر کسی عادلانه تصمیم گرفت بر اساس اینکه شریعت در وجود او بوده است و این منفعل از شریعت است، این فاعل این عملی رو که انجام داده است رو برای خودش به عنوان یک فخری با خودش همراه دارد. این عمل از عامل جدا نیست، این اقدام، این تصمیم، این نظر از عاملش جدا نیست، ولذا سیاست مدار بر اساس این زنده است، مونده است و جنبه الهیش پابرجاست. مثلا یه مثالی میزنن که باز هم این مثال همونطور که در ارتباط با فعل عرض شد، این مناقشه امکان داره درش بشه. مثالی که ایشون میزنن مثال صلات و صوم. خب بله، صلات و صوم با فاعلش چه میکنه؟ مصلی رو مقرب میکنه، صائم رو در پیشگاه خدا میبره. اینا درسته، ولی افعال سیاسی میفرمایند که نه، اینجور نیست. افعال شریعتی عرض لازم میشه، اما افعال سیاسی عرض مفارق میشه. اگر سیاست با شریعت آمیخته بشه، همین عرض مفارق تبدیل میشه به عرض لازم. چرا؟ چون اون روح درش وجود دارد. بعد مثالی که ایشون ذکر می‌فرمایند مثال صلات و صوم هستش. این صوم و صلات مثال درستیه، ولی تمام دین این نیست. این جنبه‌های عبادی دین این گونه است که این عرض جنبه‌های سیاسی دین هم همین گونه هستش، که در حقیقت اگر ما بخواهیم یک تصمیمی رو، یک نظری رو، یک اقدامی رو، یک فعالیتی رو در عرصه سیاست داشته باشیم که مندگار باشه، خب این هم حیثیت عرض لازم به البته این فرمایش صد متعلقین هست. ایشون میفرماید که اگر شریعت با سیاست آمیخته شد، افعال سیاسی میشه عرض لازم، اما اگر شریعت از سیاست جدا شد، افعال سیاسی میشه عرض مفارق. وقتی عرض مفارق شد دیگه با فاعل انسان، تمام فعالیت های انسان دیگه زمینی میشه، میمونه، یعنی میمونه در طبیعت میمونه. انسان خودش میره و رخت بر میبنده، اما افعال او در زمین هستش دیگه، اثری برای او نیست. اما میخوام عرض کنیم که ما باید دامنه شریعت رو توسعه بدیم و تا اونجایی که فقه راه داره، نه فقط افعال عبادی بلکه افعال اجتماعی، سیاسی و سایر شؤونی رو که دین هم ارائه میکنه، باید به او هم اونجوری بنگریم و شاید با این نوع نگاه بتوانیم به جور دیگه‌ای به اصطلاح لحاظ نگاه و نظر برسیم. و اما الفرق بینهما من جهت الانفعال این است که فإن امر الشریعت لازم لذات المأمور به. امر شریعت لازم ذات است، که البته این لازم ذات بر اساس اونچه که بزرگان حکمت می‌فرمایند، مثلا خود دستگاه حکمت متعالی و سطرایی دارد، این است که این عرض لازم کم 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 تبدیل میشه به حال و ملکه و مقوم وجودی میشه. یه اینجور نیست که در حد لازم بمونه، بلکه توسعه و تعمیق پیدا میکنه و مقبل هستی میشه. به تعبیری میفهمن که گاهی در قرآن هست که و لهم درجات، و گاهی میفهمن که هم درجات. این وقتی میگیم لهم درجات، بعد حد عرض لازم است، اما وقتی گفتیم هم درجات، دیگه اینها بعضی ها خودشون روح و ریحانن، فروحان و ریحانون مقربین کسانی هستند که اینجوریست که به اصطلاح افرادی باشن که با عطر و بوی ریحانی هستن، نه، خودشون به مرحله کمال میرسن. فروحان و ریحانون به جنت و نعیم، خودشون بهشتن، نه اینکه برای اونها بهشت است، عده خود بهشتن. مثل ائمه علیهم السلام اینها دیگه اینجور نیستن که این بهشت هم زاده وجود اونهاست، تراوش وجود اونهاست. بهشتی که جنات تجری من تحت الانهار از تراوشات وجود انسان کامل است. اینها مظهر رحمانیت الهی هست. اگر او رحمتون للعالمین است، بهشت ظهور اون رحمتون للعالمین است و اینها زاده او هست، کمان که جهنم هم غزم اونهاست. این ابوالقاسم که میگن که قسیم جنت و نار است، یعنی تو بیا تو برو، اینجور که نیست. این قهر علی جهنم میسازه و مهر او بهشت میسازه. اینا خودشون بهشتن، نه اینکه ما محتاج بیم. بله، بهشت اولا و به ذات ذات اقدس الهی است که رحمت مطلقه اوست، و اینها ثانیا و بالعرض بر اساس ظهور فیض الهی، تجلیات الهی هستند. فان امر الشریعت لازم لذات المأمور به، لازم است و این عرض لازم شمرده می شود، برخلاف امر سیاست. و امر سیاست مفارق له، امر سیاست جدا میشه که یک فعلی است منقطع، عرض هست اما مفارق است. وقتی به اصطلاح 30 سال تمام شد، بازنشست شد، دیگه کاملا از او جدا هستش. مثال اون که ان الشریعت تأمر الشخص بالصوم والصلاة فيقبل ويفعله بنفسه فيعود نفعه إليه. شما نگاه کنید، در امر شریعت صوم و صلاتی رو که ما داریم، این صوم و صلات چگونه است؟ این صوم و صلات انسان رو میپذیره، قبول میکنه، بهش اعتقاد پیدا میکنه، باید به باورش میاد، بعد عملش میکنه، طبعا نفعش و سودش به خودش برمیگرده، میشه عرض لازم. اما و سیاستو ازا امرت شخص تعمره به رقعت الملبوس و اصناف تجمع. سیاست بدون شریعت یک جسدی است. این جسد وقتی امر بکنه، دستور بده، کاری رو دقیقا سیاست بخواد، اقتضایی داشته باشه، این اقتضاعات و تقاضاها وجود داره، درسته، اما در حد یک عرض مفارق است. هرگز به اینکه به باور انسان بیاد و انسان به عنوان یک باور و اعتقاد او رو بپذیره و بخواد مطابق با او عمل بکنه و بعد هم در روحش جا بگیره به عنوان عرض لازم، این گونه نیست. نه، این گونه نیست. فیقبلو و یفعلو، بله. و اول سیاستو ازا امرت شخص تعمره به رقعت الملبوس و اصناف تجمل، که اینها همهشون در حقیقت در سطح ظاهرن، مثل این که مثلا لباسی پوشیده است. این زینتی رو که انسان داره دو جور است. یک وقت زینت به جان انسان است، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یه وقت زینت به دست و گردن و دست و پا هست. این زینتی است که انسان، اون میشود عرض لازم، این میشود عرض مفارق. تصمیماتی که سیاستمداران در عرصه سیاست میگیرن، اگر درش روح شریعت نباشد، چون تمامشو در حقیقت تو همین طبیعت دارن میبینن، یک فعل سیاسی در تلقی میشه که این فعل سیاسی روحش رو و نفسش رو از مبدع و منتها نمیگیره، بلکه هر چه فعالیت هست در همین طبیعت هست، از اینجا برخواسته و به همین جا هم فرو میرود، طبیعی است که اثر موندگاری برای این سیاست نخواهد بود. پس فرق سیاست با شریعت اینه و مرادشون اینه ها. مراد این است که ما اگر سیاست را بخوایم جدا نگاه بکنیم، شریعت رو بخوایم جدا نگاه بکنیم، از نقطه نظر انفعال این گونه است. یک سیاست مدار در تصمیمات سیاسی او اگر شریعت راه نداشته باشد، تمام فعالیت های او در حد عرض مفارق میمونه. ولیکن اگر یک سیاست مدار روی کرده سیاستش به سمت شریعت باشد و سیاست رو به گونه ای تنظیم بکند که شریعت رو بخواد در سیاست بگنجاند و امر الهی رو در این ملکی قرار بدهد، چون در نیتش و در باورش این بوده است که خدای عالم این رو برای این هدف قرار داده، پس طبیعی است که اون اتفاقی که خواهد اینجا افتاد اتفاق ماندگار است. چرا؟ چون به باورش آمد، فهمد که فیقبله و یفعله، میپذیرد و باور میکنه. این یقبله یعنی به باورش میاد، به اعتقادش میاد و بر اساس این اعتقاد و باور داره عمل میکنه. و یعود نفعه الیه، نفعش بهش برمیگرده. اما اگر کسی خدمات رو انجام بده، دستور بده یک راهی ساخته بشه مثلا از اینجا تا اونور کشور، این راه هم واقعا خدمات رو انجام میده، راحتی رو میاره، آسایش رو میاره، از صدمات و آسیب ها هم خیلی خوب، این هم درست. خب این نفعش هم اینجاست دیگه، این یه عرض لازمه. اما اگر واقعا در همین فعل خودش چنین نیتی باشه که انسان ها راحت باشن و این جنبه ای از جنبه سیاست های الهی است و سیاست های الهی به سعادت دنیوی و اخروی برمیگرده، این سعادت دنیوی است که خدای عالم رقم زده و در این سیاست دنیوی است که سیاست های اخروی او راحت تر شکل میگیره، اگر چه نیتی درش وجود داشته باشه میشه عرض لازم و برای او منتقال میشود. فیعود نفعه الیه، برخلاف اونجایی که سیاست شخص رو امر میکنه به رقعت الملبوس و اصناف تجمل، که اینها به لباسش برمیگرده، به ظرافت ها و زیبایی ها و زیورهایی که به ظاهر او برمیگرده. و انما ذلک من اجل ناظرین، جنبه های سیاسی اگر بدون روح شریعت باشد، این لزوماً به جنبه جهت ناظر برمیگرده. برای دنیایی خوبه، کسانی که دنیایی میاندیشن، دنیایی فکر میکنن، این خیلی خوبه، این برای اینها هستش. الان شما میبینید که گاهی وقتا کارها که داره انجام میشه نوعاً ظاهراً همینه دیگه، برای همین برای فیلم بیارن، تصمیم بکنن، عکس بگیرن، فرام بکنن، همین. اما اگر یه جنبه الهی بخواد درش وجود داشته باشه بگونه دیگه است. لا من اجل ذات لابس، اون ملابس است، این لابس است، این لابس یعنی برای جوهر ذات سیاست مدار که این لباس سیاست رو پوشیده است اثر نخواهد داشت. چرا؟ چون سیاست را بدون شریعت دیده است. ولیکن شریعت اگر در سیاست دمیده بشود، لابس هم از اون نفعی خواهد برد و منفعل می شود و این انفعال برای انسان بقا و ماندگاری را به همراه دارد. الحمدلله.